أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجهم دون الحسين عليه السلام. در یکی دیگر از شب‌های مبارک و با فضیلت دهه اول محرم هستیم. این شبها فرصت گرانبهایی است برای اینکه بتوانیم بعضی از معارف قرآن مجید رو محضر شریفتون عرض بکنیم. فردا سوم محرم هست. بنابر نقل تاریخ ها روزیه که سپاه عمر سعد با 4000 نفر وارد کربلا میشن. روز دوم محرم روز ورود سید و سالار و شهیدان حسین ابن علی روحی له الفدا به کربلا هست، و روز سوم روزیه که نقل شده سپاه عمر سعد وارد کربلا میشه. معمولا در شب سوم ماه محرم رسم بر اینه که از یاران امام حسین علیه السلام سخن به میان میاد. ما در این سو فردی داریم از یاران امام حسین علیه السلام به نام حبیب ابن مظاهر، اون طرف فردی داریم به نام عمر ابن سعد. چطور میشه یک نفر عمر سعد میشه، یک نفر حبیب ابن مظاهر میشه؟ این سوال آدمو دیوانه میکنه. حالا من از شما خبر ندارم، ولی من اینطوریم، یعنی همین سوالات اصلا منو طلبه کرد. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهره چه بود؟ به کجا می روم آخر ننمایی وطنم؟ ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بود است مراد وی از این ساختنم؟ تا آخرش دنیا پر معماست. از خدا شما شروع کنید، خدا چی اصلا؟ خجالت میکشیم. بچه هامون از ما بپرسن که بابا جون، مامان، خدا چیه؟ ما بگیم این مثلا فضولی ها رو نکن. بزرگ میشی میفهمی، هرچه بزرگتر میشه میبینی جواب این ممنوعتره، قدقنه اصلا نزدیک به این قسمت ها بشه. چرا؟ دین ما که اصلا این قسمت ها رو گفته تقلید نکنید، این قسمت ها رو تقلید گفتن نکنید، برید تحقیق کنید. یعنی مسئله بگونی است که با تحقیق قابل فهمه. حالا بحث رو نمیخوام توسعه بدم به جاهایی که بعد نتونیم جمع بکنیم. همین دم دستی ما سوال خیلی مطرح میشه که این ریزش ها و رویش ها سبب چیه؟ حتی تو انقلاب، حتی نسبت به هیئت ها، حتی نسبت به کسانی که شرکت میکنن، میبینید یک ریزشی هست، یک رویشی هست. عده‌ای سرد میشن یواش یواش، عده‌ای گرم میشن، عده‌ای میبرن، عده‌ای میپیوندن. اینا سرش چیه؟ دیشب نمیدونم چی گفتم ولی خیلی هاتون سوال کردید. لااقل 7-8 نفر از همین دم در تا دم در ماشین از من سوال کردن. 7-8 نفر. خیلی عالیه. اون چرا که دو شب قبل عرض کردم همین جوری اسمشو گذاشتیم اسرار، در واقع جواب همین سوال هاست. جواب همین سوال هاست. چی میشه یک نفر حبیب ابن مظاهر میشه؟ حالا مظاهر یا مظهر، هر دو درسته. چی میشه یکی حبیب ابن مظاهر میشه و یکی عمر ابن سعد میشه؟ آخه نگاه کنید، حبیب ابن مظاهر اصلا پدرش رو ما نمیشناسیم، پدر حبیب رو ما نمیشناسیم، ولی عمر سعد تاریخ درخشان داره در اسلام. بابا باباش هفتمین نفریه که به اسلام پیوسته، سعد ابن ابی وقاص هفتمین نفریه که اسلام آورده. تو اون شورای 6 نفری است که عمر معین کرده بود، یعنی یکی از 6 نفری است که کاندیدای بگید ریاست جمهوری از بگید ولایت امر دنیای اسلام هست. دینی در این حد مطرحه. همین آیه مباهله، یکی از ناقلان، یکی از راویان آیه مباهله همین سعد ابن ابی وقاص، پدر عمر سعده. اون نقل میکنه که وقتی آیه نازل شد پیامبر بزرگوار یکی از راویان هست، علی رو برداشت، فاطمه رو برداشت، حسن رو برداشت، حسین رو برداشت. او هست که یکی از راویان، عرض کنم خدمت شما که حدیث منزلت پیامبر فرمود امیرالمومنین برای من به منزله هارون ام موسی. او هست یکی از راویان معروف جنگ خیبر هست که وقتی هر کدام از فرماندهان اسلام میزدن به خیبر شکست میخوردند، پیامبر فرمود که فردا لاعطین رایت غدن رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا من این رایت رو به دست کسی بسپارم که خدا و رسول رو دوست داره، خدا و رسول هم او رو دوست دارن. راویان اینا کیان؟ همین صحابی پیامبرن دیگه. اما پسرش میبینید عمر سعدی. ما تو فارسی معمولا ابن رو حذف میکنیم، عمر سعد یعنی عمر ابن سعد، عمر سعدی. چی باعث میشه؟ اینقدر داریم که پدرها ما شاء الله صف اول جماعت رو ترک نمی کنن. اصلا ملک انگار تلق این هاست. بچه هاش کجاست؟ این چی باعث میشه برادرها؟ حالا اینو به خودمون بگیم که فردا بچه های ما کجا خواهند بود؟ یکی دو تا بچه کوچیک داری، یا تو راه، یا داره میاد، یا اومده، یا همین گیر همین بچه هاست. چی کار کنیم اینا مسجدی بمونن، اینا حسینی بمونن، اینا زینبی بمونن؟ این دغدغه ماست. یک کارهایی انجام میگیره که اونها یواش یواش مانند موریانه این پایه های ایمان رو میخوره. ببینید دیشب عرض کردم وقتی آمدن ابو سعید عقیسا دید حسنین علیه السلام توی آبن، با لباس توی آبن، اون با این که توی همین دم و دستگاه بوده ها، ولی اینو نمیدونسته، اینو نمیدونسته که آدم عریان نباید توی آب بره. حالا بعضی از رودخونه ها آبشون هم خیلی شفاف نیست، آدم گمون میکنه اگر عریان هم باشه مهم نیست. ولی ابی عبدالله علیه السلام فرمودن که فساد دین میاره. اون شب اول ملاحظه فرمودید پیامبر جواب سلام اون 60 نفر رو نمیده که انگشتر طلا انداخته بودن، صلیب انداخته بودن، جواب اینا رو نمیده. میگه شما انگشتر طلا انداختید، صلیب انداختید، شیطان با شما اومده داخل، من اگه به شما سلام بگم یعنی دارم دعا برای سلامتی شیطان میکنم. یه لباس بد، یه انگشتری بد، شیطان رو همراه آدم میاره. اونجوری توی آب رفتن فساد دین هست. بعد همه چیز توی عالم، همه چیز توی عالم این امتحان رو داره میده که چنقدر گوش به فرمان خداست. آجرهای این دیوارها، این ساختمونا دارن امتحان پس میدن. همه چیز توی این عالم. در روایت هست که وقتی ابی عبدالله رو شهید کردن همه چیز گریست بر ابی عبدالله، تمام شهرها گریه کردن برای امام حسین، مگر دو تا شهر گریه نکرد، ککش نگزید، یکی بصره و دیگری دمشق. این دو تا شهر برای ابی عبدالله ما گریه نکردند. شهر چجوری گریه میکنه؟ سنگ چجوری گریه میکنه؟ آخه اسب دو جور داریم، همه چیز دو جوره دیگه. ملائکه هم دو جورن. داستان فطرس ملک رو از بچگی شنیدید دیگه، فرشته‌ای بوده که یه جوری تمرد کرده فرمان خدا رو، خداوند بالش رو شکسته، اینو فرستاده انداخته تبعید کرده به یک جزیره‌ای تا آخرش. حتی تو فرشتگان هم به نوعی این مطلب هست، اینکه خدای متعال می‌فرماید طوعاً او کرهاً، شما باید بیاید ای آسمان و زمین، می‌خواید با دل خودتون بیاید یا با دل خودتون نیاید، یا میاید یا شما رو میاریم، طوعاً او کرهاً. پس معلوم میشه که اونجا یک نوع اختیار، گزینش، انتخاب وجود داره که تو اون محدوده دارن اینا امتحان میشن، گریه بکنن، گریه نکنن. حضرت نوح از آبهای عالم کمک درخواست کرد. بعضی از آبا نیومدن، فستعصیت، برای اون آبا نفرین کردن، شدن تلخ. اینون نکته است دیگه. حالا امشب یه مقدار اینو باز بکنیم. شما، من نمیدونم چی فکر میکنی. فکر میکنی مثلا آدم برای اینکه منحرف بشه باید آدم بکشه؟ خب ما که آدم نکشتیم. خیالتون جمع میشه؟ ما برای اینکه منحرف بشیم از دیوار مردم باید بالا بریم. بالا که نرفتیم، خب پس گمراه نمیشیم. خیلی چیزا هست که اصلا به دیوار، از دیوار مردم بالا رفتن و آدم کشتن و اینا نیازی نیست. اصلا همینا هستن که اونا رو درست میکنن، از دیوار آدم رو بالا میبرن. اونا رو ما تو زندگیمون مورد توجه قرار نمیدیم، مشکل بعدن پیدا میشه. در حالا ببینی چند نمونه من عرض بکنم. در کتاب توحید کافی مرحوم کلینی نقل میکنه در یه روایت صحیحی، ابو عبیده حزا خدمت امام باقر علیه السلام رسیده، حضرت بهش میفرماید که هیچ وقت مجادله نکن، مجادله نکن، ایاک و الخصومات، مجادله نکنید. خب ببینید چقدر تو همین جمع مثلا توی خونه هاشون مجادله میکنن، چقدر از همسران با همسرانشون مجادله میکنن سر چیزهای الکی ها، سر چیزهای، یعنی اصلا تمام این دعواها الکیه. اینو میخوام عرض بکنم، تمام این دعوا اونطوریه که شیطان به ریشه داشته و نداشته ما میخنده که من چقدر موفقم که اینا رو سر هیچی به دعوا میندازم. فرمود که با همدیگه مجادله نکنید. فإنها تورث شک، تو دل شما شک ایجاد میکنه. و تحبط العمل، عمل شما رو باطل میکنه. بعد امام علیه السلام، امام باقر، این قسمت رو میخوام استشهاد کنم، میفرماید که عسى ای تکلم صاحبكم بشی لا یغفر له، بسا وقتی عصبانی شدید دارید مجادله میکنید یه جمله‌ای بگید تو اون عصبانیت ها، تو اون عصبانیت، خب آدم حالش طبیعی نیست دیگه، تو اون عصبانیت یک جمله‌ای بگید که برای شما مشکل درست کنه. لا یغفر لکم، لا یغفر لک، زمینی آمرزش نداشته باشه، مشکل برای تو درست کنه. از همون جا میبینید زاویه پیدا میشه، نیم درجه، کمتر از نیم درجه. ببینید خیلی طبیعی ها، عصبانی بودم دیگه، عصبانیم کردن دیگه، ولی خب عصبانی بودی دیگه، حالا عصبانی بودی چیکار کنیم؟ مسئله اینه که اون جمله خطر داره، تو اون جمله رو بر زبان آوردی. این حدیثه، قرآن میخونید که سوره مبارکه نور آیه 15، ببینید خدا چی میگه. دوستان من، این گوشهاتون رو بیش از اندازه باز کنید، مسئله شوخی بردار نیست. خدای متعال میفرماید و تقولون بی افواهیکم ما لیس لکم بهی علم. شما دهنهاتون رو وامی کنید یه چیزایی میگید که بهش علم ندارید. و تحسبونه هینن، گمان میکنید، حساب میکنید که اینا چی هن؟ هینن یعنی چیزی نیست، مهم نیست. و هو عند الله عظیم، و اون نزد خدا خیلی بزرگه، خیلی خشم آوره. منتظر چی هستید؟ آیه نازل بشه؟ منتظر چی هستیم؟ پیامبری بیاد؟ از این واضح‌تر آیه 15 سوره مبارکه نور، و تقولون بی افواهیکم ما لیس لکم به علم، میگه علمم ندارید. اگر با علم بخواید این حرفو بزنید که دیگه اصلا همونجا مرگ آدم میاد. چه میدونیم همینه که اسمشو میذاریم سکته و جلطه دماغیه همینا باشه، همینا باشه، ما که نمیدونیم. خون ما هم مأمور پروردگاره، یه جایی تقلیز پیدا میکنه دیگه از اون رگ عبور نمیکنه، میشه سکته. و تقولون روشن دیگه، و تقولون بی افواهیکم، ای پدرها، ای پسرها، ای مادرها، بچه وقتی خیلی شما را اذیت میکنه یه چیزی میپره از دهان خارج میشه. و تقولون، من اصلا لازم نیستی که نیم ساعت بعد از این بخوام حرف بزنم، همین آیه رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. و تقولون بی افواهیکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. خدا از این نمیگذره. اونجا امام میفرماید که پرهیز کنید از مجادله، از جدال، از جر و بحث. چرا؟ چون توی جر و بحث ممکنه ناخودآگاه از زبان شما چیزی خارج بشه که قابل مغفرت نباشه. اصلا از دیوار مردم بالا رفتن و آدم کشتن و اینا نیستا. مرحوم شیخ عباس قمی اول بحث زیارات مفاتیح الجنان، همین مفاتیح الجنان اگه رو تاخچه های این مسجده اونجا هست، جای دیگه هست، اول بحث زیارت، آدرس دیگه از این روشنتر من ندارم، نقل میکنه که یه کسی از شیعیان امام کاظم علیه السلام به نام علی ابن یقطین توی دربار بود، با اجازه امام علیه السلام توی دربار رفته بود. خب وزیر بود، حشم داشت، خدم داشت، ندم داشت، بروبیا داشت، کبکبه و دبدبه و بعد یه آقای معمولی، یه آقای معمولی که شتردار بود به نام ابراهیم جمال، میخواد بره پیش وزیر علی ابن یقطین، بهش اجازه ملاقات نمیده، میگه وقت ندارم. چی کار داشت من نمیدونم، نیومده توی روایت. ابراهیم جمال میره به دیدن علی ابن یقطین، وزیر هارون الرشید، اونم از شیعیان امام کاظم علیه السلام. حواستون هست؟ او میگه من وقت ندارم. حالا ممکنه واقعا هم وقت نمیداشت، تو جلسه بود، از اینه که هر وقت زنگ میزنی میگن جلسن، شاید واقعا هم تو جلسه بود، چه میدونیم. بعد تموم شد این قضیه، علی ابن ابراهیم جمال برگشت و اینها، این علی ابن یقطین همون سال رفت حج، همون سال رفت حج، خواست به ملاقات امام کاظم علیه السلام برسه. در روایت داره که حجبه الامام علیه السلام، امام فرمود که من وقت ندارم. امام بهش وقت ملاقات نداد. خلاصه این ور اون ور توی مراسم حج یه جای خودشو به امام علیه السلام رسون، امام بهش اعتنا نکرد. برادران من، وقتی به امام عرض کرد چرا شما به من اعتنا نمی کنید، امام فرمود وقد ابا الله ایشکر سعیک، خدا ابا ورزیده از اینکه حج تو رو قبول کنه. امام کاظم علیه السلام از طرف خدا داره حرف میزنه. امام میفرماید، ببینید متنش اینه، وقد ابا الله، نمیگه منا، خدا، وقد ابا الله ایشکر سعیک او یغفر لک ابراهیم الجمل، خدا امتناع ورزیده از اینکه حج تو را قبول کنه مگر اینکه ابراهیم جمال از تو راضی بشه. به به، این چه احادیثی ما داریم، زیبایی رو نمیبینید، چی توصیف بکنیم، نمره بدید به این احادیث، نمره بدید به این اخلاق، نمره بدید به این مکارم عالی فضائلی. امام کاظم علیه السلام حجت خدا میفرماید خدا امتناع ورزیده از اینکه حج تو رو قبول بکنه. وقد، اصلا آدم میلرزه آقا اینا رو وقتی میخونه. وقد قدم اولش داره، یعنی حتما 100%، ابا الله ایشکر سعیک او یغفر لک ابراهیم الجمال، مگر یه راه داره ابراهیم جمال از تو راضی بشه. تازه ستم نکرده بودا به ابراهیم جمال، بهش ناسزا نگفته بودا، فقط بهش وقت نداده بود. آخه این چه امامیه؟ این چه امامیه آقا؟ امام کاظم که چند ماه قبل ابراهیم جمار رفته به دیدن او، او وقت نداده به این، همه اینها مثل روز روشن، مثل کف دست در مقابل امامه. ما اینا رو راحت میخونیم رد میشیم. ها؟ اعمال ما هم همینطوره ها. شک نکنین ابی عبدالله علیه السلام از جزئیات حالات شما مطلعه. اونجایی که خسته میشید، اونجایی که حال میگیرید، اونجایی که ریا میکنید، یک دونه سینه میخواید بزنید برای اینکه دیگری ببینه بگه که اوه این چقدر چی میدونم هیئتیه. همه اینا رو اونو نزنید. رفت این دست بالا، به دلتون گذشت که کسی ببینه، این دست رو همونجا نگه دارید. ابی عبدالله داره میبینه، این دیگه فایده نداره، این دست اگه بیاد پایین ضرره. اگر یه جای دیدی الکی میخواید داد بزنید، ادا در بیارید، نکنید، فایده نداره. اونجا ابی عبدالله داره میبینه. اخلاص. حالا یه شب انشالله اگه توفیق پیدا کنیم درباره اخلاص حرف بزنیم. امام کاظم علیه السلام اون دیدار ابراهیم جمال رو آقا کی میبینه آخه؟ اونو دیده، بعد از این ور میگه خدا نمیخواد حج تو رو قبول کنه، اونم حج تو رو، حجی که ببینی از 11-12 عمل تشکیل شده، عمره داره، تمتع داره، بعد اصلا مساویان اینا با هم دیگه؟ اصلا مساویان؟ همینا رو سوال کنید دیگه، حتما امشب 7-8 نفر میان سراغ من اینا رو سوال کنن. اینا اصلا مساویان؟ خب شما بگید خدای مهربان این گفت که من وقت ندارم، شما یک قدم از اون قدم‌های بین سعی و صفا رو قبول نفرما، برای چی دیگه کل حجش رو زیر سوال میبری؟ ها؟ به خاطر اینکه احترام مؤمن اعظم از کعبه و اعمال حجه، احترام یک مؤمن ها، احترام هر یک از شما ها. اینقدر برای خدا عزیزید، اینقدر برای خدا عزیزید برادرها، به خودش قسم اینقدر برای او عزیزید. من همینجا داخل پرانتز عرض بکنم، حالا سعودی ها هر کاری کردن کردند، ممکنه قصر در برن، ولی این بی احترامی که به مهمانان خدا کردن، خدا از این نمیگذره. گور خودشونو کندن با این کار، با این بی احترامی که انجام دادن. حالا سببش هرچی باشه، اون همه حاجی رو که روی هم انبار شده بودن، نفس به زور میکشیدن، طلب کمک از اینا میکردن، اعتنا نکردند. از بالای این کانتینرها داشتن اینا رو نگاه میکردن، از پشت این دوربینا داشتن اینا رو کنترل میکردن، به فریاد اینا نرسیدند. خدا نمیتونه بگذره برادرها. حالا از این بعد شروع میشه داخل سعودی اتفاقاتی که باید بیفته. اگر تمام تلاش خودشون رو میکردن ها، تمام تلاش خودشون رو میکردن، مملکت اینا گرفتار بلا میشد. و تقولون بی افواهکم ما لیس لکم بی علم، بدون علم این همه بلا داره. با علم دیگه چی خواهد شد؟ اگر یه ذره طول میکشه صبر کنید. انما نملی لهم، سوره آل عمران، انما نملی لهم، به اینا مهلت میدیم، لیزدادوا اثما ولهم عذاب الیم، برای اینکه جهنم هم که میرن اون ته ته جهنم نصیبشون بشه. صبر کنید. امام کاظم از خدا هم داره خبر میده که خداوند حج تو رو قبول نکرده ای علی ابن یقطین. علی ابن یقطین منقلب شد، سرشو پایین انداخت، گفت آقا من فداتون بشم، الان من مدینه هستم، ابراهیم جمال کوفه است، من چجوری برم توی از زمان نیستی که اعمال حج رو باید انجام بدم، من فرصتی ندارم که برم از ابراهیم جمال حلال بود بگیرم. فدای امام کاظم. فرمود من یک اسب زین شده برای تو پشت بقی گذاشتم، بدون این که به نگهبانات این حشم و خدم و اینات بگی بی سر و صدا، برو پشت بقی، اون اسب زین کرده تازه نفسه. و بعد امام هم ببینید میدونه، ها، امام هم میدونه که این علی ابن یقطین رو اعتنا نکرد، کجا علی ابن یقطین خودشو به اون میرسونه. و امام میدونه علی ابن یقطین منقلب میشه، و امام میدونه علی ابن یقطین از او درخواست میکنه که آقا من حالا چیکار کنم توی این وضعیت اینجوری که وقت نیست. امام جلو جلو اسب زین کرده، این امام یه بار این کارو نکرد، صد بار این کارو نکرد، الانم این کارو میکنه. متأ خوب ما نمیبینیم دیگه، از مسجد میریم بیرون میبینیم یه کار خوبی پیش اومده، نمیفهمیم که اینا رو همه رو امام جور کرده. چه جور من تفسیر بکنم اینا رو؟ امام فرمود یه اسب تازه نفس زین کرده پشت بقیه گذاشتم، بدون این که خدم و غلمان تو متوجه بشن، برو اونو سوار شو، یک سره بتاز به سمت کوفه. علی ابن یقطین میگه که یک سره من تاختم تا شبانه رسیدم پشت در منزل ابراهیم جمال در زدم. پشت در او گفت کیه این نصف شب آقا دارید در میزنی؟ گفت منم علی ابن یقطین. او گفت علی ابن یقطین پشت در من توی این ساعت شب چه میکنه؟ گفت آقا امر عظیمی پیش آمده، نمیتونم برات بگم، در رو وا کن. در رو وا میکنه، میره داخل. برادرها، قربون این شیعیان برم، علی ابن یقطین دراز میکشه روی زمین، این صورتشو یه طرفو میذاره روی زمین، به ابراهیم جمال میگه که اون پای خودتو بذار روی این صورتم. میگه آقای وزیر، تو وزیر این مملکتی، تو وزیر این کشوری، تو وزیر هارون و رشیدی، من چجوری پامو بذارم رو صورتی؟ میگه حرف نزن، تو فقط پاتو بذار روی این صورتم، من برات داستانو تعریف میکنم. اون گفت من نمیتونم. آقا یه پاشو یه ذره نزدیک کرد، گفت من جرئت نمیکنم، من ابراهیم جمال شتردار پا بزنم؟ اصلا وزیرم نباشه، یه آدم معمولی، آدم نمیتونه این کارو بکنه. اینقدر اصرار کرد تا اون پاشو با کفشش گذاشت رو این صورتش، گفت کفشت هم در نیار همینجوری بذار رو صورت. بعد همونجا گریه میکرد به خدا، گفت خدای اللهم مشهد، خدای تو شاهد باش. بعد از ابراهیم جمال پرسید منو بخشیدی؟ منو بخشیدی؟ اون هی تعارف میکرد میگو آقا چه حرفی آقا، من کیم که شما رو ببخشم؟ گفت نه تو بگو بخشیدم دیگه مرد مؤمن. او گفت بخشیدم. تا گفت بخشیدم مثل گنجشی که در قفس رو باز کنن از زیر پای او در اومد، پرید سوار اسب شد، شروع کرد به تاختن که خودشو به مدینه برسونه. اونم شیعه، شیعه هم شیعه است، شیعه هم شیعه است واقعا، چقدر حرف گوش کنه. نه که حالا امام بهش محل نکرد، از امام ببره ها، امام محلش نکرد، از امام ببره بگه خب محل نکرد باشه، من دیگه نمیرم پیش امام، 100 روز دیگه نمیرم، نمیدونم 200 روز نمیرم، 1 سال نمیرم، اونم از امام نمیبره. خب چند تا آقایون حج انجام دادید که یقین دارید کسی به شما مراجعه کرده بهش گفتید که ما در خدمتیم، نگفتید که وقت نداریم ها؟ چند تا حج انجام دادید بدون همچین سابقه ای؟ چند تا حج انجام میدیم که حالا مثل این پشتش قبلش نیست دیگه؟ امام کاظم نداریم که بریم پیش امام کاظم، امام کاظم به ما بگه که حج تو خدا قبول نمی کنه. توجه فهمودید؟ ایناست. در سوره آل عمران خداوند ضمن چند آیه به طور مفصل جنگ احد رو، معرکه احد رو تحلیل میکنه. اون 50 نفری که پیامبر بالای کوه فرستاده بود که تنگه رو نگه دارن، اونا وقتی که زمان جمع کردن غنایم رسید یادشون رفت که باید گوش به فرمان پیامبر باشن، که پیامبر فرمود اونجا باشید، هر اتفاقی افتاد شما 50 نفر اونجا باشید. اونا فکر میکردن دیگه جنگ تموم شده دیگه، اونا فکر میکردن که نباید از جمع کردن غنایم عقب بمونن. حالا جنگ تموم شده، جنگ تموم شده، ما بسیجی ها نباید عقب بمونیم از جمع کردن مال و اموال. این صحرا، این قریشیان، مکه‌ای های پولدار همه وسایلشون رو انداختن فرار کردن. لااقل یه اسبی ورداریم، یه شتری ورداریم، یه شمشیر گران قیمتی ورداریم، یه شمشیری که روش مثلا نقره‌ای گذاشتن، طلایی گذاشتن، زمردی کاشتن، چه کاشتن، بریم یکی از اینا رو ورداریم. پیامبرم فرمود خب نگه داریم تا جنگ هست دیگه، اینم جنگ بود دیگه، تموم شد. بله اومدم پایین. بعد خداوند میدونید چجوری تحلیل میکنه این قضیه رو؟ چرا اینا، این 50 نفر به خودشون گفتن که حالا که جنگ تموم شده بریم ما هم یه مقداری غنایم به دست بیاریم دیگه، سنگر رو رها کردند؟ قرآن مجید خدای متعال میفهمد که شیطان اینا رو گول زد، به همین راحتی یا به همین روشنی تحلیل خداونده. شیطان اینا رو لغزون، استزل لهم الشیطان، شیطان اینا رو لغزوند، زله ریزه یعنی سر خوردن، شیطان اینا رو سر داد. استزل لهم الشیطان، شیطان این رو سر داد. داره در مورد بسیجی ها حرف میزنه، 50 تا بسیجی که باید تنگه رو نگه میداشتن ول کردم، نه که مخالفت بکنم با پیامبر، حاشا و کلا که بخوام مخالفت بکنن، نه اینا تحلیلشون این بود، تصورشون این بود که خب جنگ تموم شده، حالا غنایم رو زمین ما هم بیایم یه چیزی جمع کنیم دیگه، حلال خداست. ولی خداوند میفهم استزلهم شیطان، شیطان اینا رو سر داد. چرا؟ به بعضی ما کسبو، به خاطر یه چیزایی که اینا داشتند، یه چیزایی اینا داشتند که شیطان اومد اینا رو لغزوند. اگر هیچی نمی داشتن شیطان بالا می رفت، پایین می اومد، خودشو می کشت، نمی تونست اینا رو سر بده. شیطان مثل یه سگیه فرض کنید، ما هم مثل یه آبری هستیم، از یه جاده خاکی روستایی داریم عبور می کنیم، اصلا سگ با ما کار نداره. ولی اگه شما یه چیزی داشته باشید، یه گوشتی داشته باشید، توی ساک گذاشتید، ساک رو به دست گرفتید، اون گوشته به بعضی مکسبو، اون گوشته اون سگا رو صدا میزنه. خدا میفهمه اینه یه چیزی تو درونشون داشتن که شیطان به سراغشون اومد اینا رو لغزوند، اینا رو سر داد. اون چی بود؟ میفهمد و منکم من یرید الدنیا، دلتون پیش اون غنایم بود، چون دلتون پیش اون غنایم بود شیطان اومد شما رو سر داد. همینه ها، همینه، هیچ جای دوری نرید، همینه. سعد ابن عمر ابن سعد درست میکنه، از اون ور حبیب درست میکنه، همین 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 کارا. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الان نگاه کنید شیطان چقدر از این گوشی های همراه بچه های مؤمن رو سر میده، اصلا دیگه از عدد و رقم و اینا گذشته، اصلا همه رو یعنی همه که همه نمیشه گفت، یک اکثریت قابل توجهی رو برادرها بیماری زمان ما شده، بیماری زمان ما شده. این جوان مؤمن میره خونه، این چند ساعت رو برای اینکه با خانم بچه هاش باشه، سرش داخل اون جعبه است، این گوشیه، سرش داخل اونه. خود وزارت در روزنامه اعلان کرده که مقدار ارتباط شهروند ایرانی با شبکه‌های اجتماعی در روز 9 ساعته، به طور میانگین هر ایرانی 9 ساعت توی شبکات اجتماعی. حالا من که نیستم اصلا، حالا مال منم اضافه کنید، مال برای اون بنده خدایی که مثلا حتما 12 ساعت دیگه، 12 ساعت کی کار میکنه آخه؟ قبلا آقا تلویزیون اینا نبود، بعد که تلویزیون ها اومد چقدر علمای ما سفارش کردن نشه فریب این تلویزیون رو بخورید، به جای اینکه با خانم بچه هاتون باشید موقع شام نهار همه تون به ستون یک بنشینید، چشمتون به اون جعبه جادویی باشه، به جای اینکه همدیگه رو ببینید، با همدیگه حرف بزنید. حالا اون جعبه جادویی تبدیل شده به یک جعبه جادویی دیگه. این بلاست. حالا چقدر این تو فریب کاری هست ها؟ چند نفر شما میشناسید از این راه فریب خوردن؟ اینقدر دیگه شما بیشتر از من میدونید، من در مقابل شما شاگردی بکنم برای بعضی ها. با چه کسانی آشنا میشن؟ با چه استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. حواستون هست شیطان شما رو نلغزونه، چیزایی نبینید، چیزایی نبینید. به نام نمیدونم خبر و فلان و چنین و چنان صحنه هایی ببینید. اون صحنه آغاز یک زاویه پیدا کردن بشه. به خدا قسم، به صاحب این خانه قسم، دیدن اونها هیچ فضیلتی نداره، ندانستن اونها هیچ چیز از انسان کسر نمی کنه. اینا همون علمی هستن که پیغمبر فرمود که دانستن اینها نافع نیست، ندانستن اینها مضر نیست. علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. اگر ندونستیم ضرر نمی بینیم. فکر نکنید عقب می افتید. این گوشی های همراه همون غنایمی هستن که روی صحرا ریختن، شما را دارن جذب میکنن. ما هم با هزار توجیه میخوایم بریم این غنایم رو جمع کنیم، یاد بگیریم، ببینیم اون گوشه چه خبره، ببینیم این گوشه چه خبره، اون شبکه درباره این مسئله چی میگه، این شبکه در این باره چی میگه. آقا اینا رو تعطیل کنیم، باور کنید ضرر نمی کنیم. پول اینا هم تو جیب افراد نادرست نره، زندگی هامون به خطر نیفته. استزلهم الشیطان. من چند ماه قبل اتوبوس نشستم، او داخل اتوبوس شدم، یه صندلی خالی بود، بغلش هم یه جوانی مثل همسن سال شما سروران من نشسته بود، اونم داشتم داخل گوشیش بود، نشستم بغل، سلام کردم، سلام، همینجور اینو بینداخ اونو می آورد، همینجور داشت نگاه میکرد. آقا حال شما خوبه؟ بله. همینجور الکی گفتم که اسکای بعدی اسمش چیه؟ نمیدونم. اونو منداخ دوباره همینو. گفتم که من چجوری میتونم برم داخل این قوطی با شما حرف بزنم؟ من چجوری برم این تو این صفحه از این پشت تو منو ببینی با من حرف بزنی؟ اصلا سرور نمیداره. چه بلایی به سر ما. حالا نتایجش بعدها مشه، الان شده ها، بیشترم میشه برادرها. ما گول دشمنمونو نخوریم، اینا مکاید شیطانه. شما رو کجا میبره؟ اون خلوتی که پیامبر فرمود با نامحرم نداشته باشید، اون خلوتی که امام صادق علیه السلام فرمود بدون یک محرمی، بدون نفر سومی خلوت با نامحرم پیدا نکنید، امروز اون خلوت ها 100 برابر شده. به راحتی با هر کس ممکنه این پیدا بشه. اگه میخواید برید باید بگی بابا میخوام برم داخل یکی از این شبکه‌ها، میای با هم بریم، با باباتون برید. ولی خب با بابا رفتن مزه نداره. بابا رو چیکار کنیم؟ با بابا باید برید اگر میخواید برید. نفر سوم اگر میخواید خلوت داشته باشید با نفر سوم. امروز حکم شرعی همون حکم شرعیه، مصادیق خلوت مختلف شده. میخواید برید با نفر سوم، مادرتون رو صدا کنید، مادر بیا با هم بریم. ببینید اون مادره چقدر هوا رو داره، چجوری دست شما رو میگیره از اینکه منحرف بشید. امروز هم همین رو میخواید، ما اون نفر سوم. از این به بعد ببینید سر خودتون رو کلا نگذارید، نگید من قویم. اصلا قوی بودن ملاک نیست، قوی هم باشید باید با نفر سوم برید. اگه میخواید برید توی این نفق مظلم، توی این تونل تاریک میخواید برید، باید با نفر سوم برید. باشه؟ قول میدید؟ نه، اصلا اهل قول دادن هم نیستید. این شبکه ها چیکار کردن که جلوی یه منبری درباره امام حسین میخواد درباره قول نمیتونن بدن؟ خب اشکال نداره. بعد که بله، یه مردی ظاهرا پیدا شد میخواد قول بده، نمیدونم صدای ضعیفی بود، گفت آره نه چی گفت. ولی باور کنید هر موقع تو هر لحظه ای از این لحظاتی که در این خانه خدا هستیم دلتون شکست، اونجا تصمیم بگیرید. چون الکی آدم تصمیم بگیره نمیگیره، منعقد نمیشه. هر جا حس کردید که خدا آمده کنار شما نشسته، قدرت پیدا کردید که برای عمرتون تصمیم بگیرید، به امام حسین قول بدید که نرید سراغ این شبکه ها، هیچ اتفاقی نمیفته. نذر بکنید مگر با پدرتون یا مادرتون یا اخوی بزرگترتون، اخوی که سن و سالی داره، نه با اخوی کوچیک بریم بگیم حرفشو گوش دادیم دیگه. این هم از اون کلک های یهودی میشه ها، که بگیم سه نفری رفتیم دیگه. اینجور مطمئن برید. بله، استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اینا هم همین کار کردن. بنابراین یک کلمه میتونه کار آدمو بسازه، زمینه یک انحراف رو درست کنه. آیاتو همه رو الان بیارید کنار هم دیگه بگذارید ببینید چه اتفاق افتاد. پدر همین عمر ابن سعد، یعنی سعد ابن ابی وقاص، خب از اصحاب پیغمبر بود، ولی رسید به امیرالمومنین علیه السلام با حضرت بیعت نکرد، یعنی خط ولایت رو گم کرد. برادرها یه چیز واضحیه ها، این خط رو گم کرد، با پیغمبر بود ولی بعد از ارتحال پیامبر بزرگوار خط ولایت رو گم کرد، با امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرد و رفت خانه نشین شد. وقتی خبر به معاویه رسید که سعد بن ابی وقاص با امیرالمومنین بیعت نکرد، برای او پول فرستاد، برای او قاصد فرستاد که تو بیا با ما. او گفت نه، نرفت با امیرالمومنین علیه السلام نجنگید، ولی آغاز یک انحراف رو گذاشت. اونجا اون پول و اون طمع معاویه اثر خودش رو گذاشت، رسید به پسرش که عمر سعد باشه. عمر سعد بین امام حسین علیه السلام و شهر ری، استانداری شهر ری، ولایت شهر ری موند و بالاخره و منکم من یرید الدنیا استانداری شهر ری رو انتخاب کرد بر امام حسین علیه السلام. از اون طرف حبیب ابن مظاهر، اون چی بود؟ اون از یاران امیرالمومنین علیه السلام بود. امیرالمومنین چند تا گارد مخصوص داشت، اینا فدویان امیرالمومنین علیه السلام بودن، بینا میگفتن شرطت الخمیس. خمیس به لشکر میگن، خمیس تو زبان عربی به معنی لشکره، چون لشکر پنج قسمته، مقدمه داره، قلب داره، مؤخره داره، میمنه داره، میسره داره. به لحاظ این پنج قسمتش میگن خمیس. بعد حبیب ابن مظاهر یکی از کسانی بود که یکی از این بخشها رو داشت، عهده‌دار بود، به اینا میگفتن شرطت الخمیس، از بسیجی های واقعی بود. اون موقع با امیرالمومنین علیه السلام بود، خیلی جوان بود. بعدها همینطور موند دیگه، توی کوفه، ساکن کوفه بود، بر همین آرمانش باقی موند. سنش بالا رفت، 75 ساله بود در کربلا، بنابر مورخین 75 ساله بود. وقتی که ابی عبدالله علیه السلام در بین راه خبر شهادت مسلم رو بهش دادن، تو کوفه هم وقتی مسلم رو شهید کردن، ایشون از کوفه خارج شد. حبیب بن مظاهر از کوفه خارج شد برای خودش رو به ابی عبدالله علیه السلام برسونه. ابی عبدالله علیه السلام هم مسیر مکه به کربلا رو داشتن طی می‌کردن. رسیده بودن به یکی از منازل بین راه که خبر شهادت مسلم رو به حضرت دادند. این خبر گذشت، احتمالاً چند ساعت بعدش یا فرداش، دقیق معلوم نیست، ابی عبدالله فرمود که پرچم‌ها رو بیارید، ما اون حالت یه مقداری نظامی به خودمون بگیریم یا آرایشی پیدا بکنیم، توی ممکن اینا به ما حمله بکنند. مانند خود امیرالمومنین علیه السلام، پدر بزرگوارش، اینا رو به پنج قسمت کرد. یه دیر جلو فرستاد به عنوان مقدمه، یه دیر رو وسط گذاشت به عنوان قلب، یه دیر رو عقبتر گذاشت به عنوان مؤخره، بعد بعضی هم میمنه، بعضی هم میسره، اینا رو قرار داد. بعد فرمود که پرچم‌ها رو بیارید. پرچم‌ها رو به دست اینها سپرد که همین آرایش رو شما پیدا کنید. یکی از این پرچم‌ها باقی مونده بود. حالا پرچم میسره بود، در تاریخ داره. جناح چپ سپاه ابی عبدالله علیه السلام بود. اینو باز چند نفری از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام که اونجا بودن، وقتی پرچم‌ها رو توزیع کردن، اونا گفتن که پرچم‌ها تموم شد دیگه، موند این یه دونه پرچم. اونم می‌خواستن. ابی عبدالله فرمود که نه، این پرچم رو نمیشه به کسی داد، این پرچم بمونه، صاحبش خواهد آمد. نمیدونستن این صاحب این پرچم کیه، کی این پرچم رو میخواد به دست بگیره. و جناح میسره سپاه ابی عبدالله علیه السلام رو تنظیم بکنه. گذشت حالا بازم چند ساعت یا فرداش، اینا همه به هر حال زمان خیلی کوتاهی بوده، دیدن از دور گرد و غباری داره میاد و سواری داره نزدیک میشه. اومدن خدمت ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردن سواری داره میاد. حضرت فرمودن که صاحب همین پرچمی است که من گفتم کنار بگذارید. نگاه کنید آقا، اون امام کاظم علیه السلام، این ابی عبدالله علیه السلام، همه میدونند کی داره میاد، صاحب این پرچم کیه، کی میره. بنابراین ما خودمونو باید بررسی کنیم، خودمونو باید تسویه حساب بکنیم، تسویه حساب درونی با خودمونه. نزدیک شد و گرد و غبار و خوابید و فلان، دیدن حبیب بن مظاهر از کوفه خودشو رسونده. خب اصحاب تازه فهمیدن که اون صاحب میسره کیه. حبیب رو بغل گرفتن، در آغوش گرفتن، یکی دوید اون پرچم رو آورد که ابی عبدالله علیه السلام اشاره کردن که این پرچم باید مال تو باشه، خوش آمدی و اینجور چیزا. این اجتماعی که کرده بودن دور حبیب، خب به هر حال ادامه این کاروان قسمت خانم ها بود دیگه، قافله خانم ها بود. به عقیله بنی هاشم، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، ایشون سوال کردن که اونجا چه خبره، جمع شدن. خدمتشون عرضه داشتن که حبیب ابن مظاهر آمده. نگاه کنید ببینید چقدر اینا به اهل بیت ابی عبدالله علیه السلام و به خصوص زینب کبری احترام قائل بودن. زینب کبری 56 ساله است توی کربلا. زینب کبری فرمود سلام منو به حبیب برسانید. این خیلی سلام معنا داره ها. چو سلام تو شنیدم ز سلامتی بریدم، سنما هزار آتش تو در آن سلام داری. تو اون سلام هزار تا آتشه، هزار تا محبته، هزار تا ایمانه. وقتی سلام زینب کبرا سلام علیها رو به حبیب رسوندن، نشست روی زمین، این خاک رو برداشت روی سر خودش ریخت، مشت زد برادرها به صورت خودش، گفت من که باشم، من ناقابل که حضرت زینب به من سلام رسونده. درود بر این حبیب، درود بر این حبیب که مودت اهل بیتی رو داره نشون میده. اما از اون ور عمر سعد چی؟ تاریخ نقل میگونه که ابی عبدالله علیه السلام چند بار اومد برای وداع. در یکی از دفعات که رفت دیگه ابی عبدالله علیه السلام بر نگشت، ولی صدای ذکرشون به گوش زینب کبرا سلام علیها میرسید. داره که وقتی فاصله افتاد و دیگه صدا نیومد و اینها، زینب کبرا دامن چادر رو کنار زد، آمد بیرون، دید ابی عبدالله علیه السلام در وسط میدان افتاده روی زمین، هنوز شهید نشده بودند. دوان دوان خودشون رو نزدیک کردند. وقتی دیدن خیلی ابی عبدالله علیه السلام خون از بدنشون رفته، چهره تمام خون آلوده، برادرها یک صدای جگرخراشی زینب کبرا از دل برآورد، فریاد زد ای خدا، ای کاش آسمان فرو می‌ریخت روی زمین، لیت السماء اطبقت علی الارض. بعد نگاه کردن دیدن که عمر سعد نزدیک ابی عبدالله علیه السلام، صدا زدن ای عمر سعد، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ تو اونجا هستی داری نگاه میکنی، میبینی ابی عبدالله علیه السلام داره شهید میشه؟ این سخنان اونچنان در دل عمر سعد اثر گذاشت، نتونست اونجا بمونه، ولی جلوی اشتباه خودش رو، جلوی گناه خودش رو نگرفت، صورت برگردون برادران، ممانعت نکرد، صورت برگردوند. اونجا زینب کبرا نتونست نزدیکتر بشه، چون این لشکر عمر سعد اومدن حائل شدن، زینب کبرا عقب رفت، اونجا نتونست برادر رو ببینه. اما دقایقی بعد که کارها تمام شده بود، دیگه این نانجیب ها خدمت شیطان رو کرده بودن، وقتی رفتن کنار، زینب کبرا دوان دوان آمد وارد گودی قتلگاه شد. اینجا بود که تونست برادر رو ببینه. اون موقع ساعتی قبل طاقت نداشت برادر رو غرق به خون ببینه، اما الان زینب چی رو میخواد ببینه؟ اما الان زینب برادر خودش رو بدون اینکه سر در بدن داشته باشه داره میبینه. دخترای ابی عبدالله علیه السلام کنار عمشون هستن، یکیشون سوال میکنه که عمه جان، هذا نعش من الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا به عزت و جلالت این قلیل توسل های ما رو به کرمت، به عنایتت از همه ما قبول بفرما. صلواتی مرحمت کنید.